بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله محاربه و یکی از حدود مهم اجتماعی و شرعی موضوعا و حکما هر شد که اون روالی که ما میپسندیم که بیشتر عمل بشه این هست که اول ببینیم قرآن کریم و آیات شریفه مربوطه به بحث چگونه مطلب رو بیان فرموده است و تا اونجایی که میشه از خود قرآن استفاده کنیم، بعد سراغ روایات باب و در پایان هم سراغ فتاوای مشهور فقهای متقدم و یا احیانا شهرت متوسطین متأخرین. با این روال اولین آیه‌ای که در این بحث هست و در حقیقت اساس بحث هم به همین آیه مرتبط میشه، همین آیه 33 سوره مائده بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. اول بحث موضوعی هست که موضوع محاربه چیه و چه کسی محارب تلقی میشه و حساب میشه، تا این احکام چهارگانه ای که در آیه ذکر شده است برش مترتب باشه. خود آیه به عنوان تعریف موضوع چیزی رو نداره، ولی عنوانی که این احکام رو برش مترتب کرده، الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا. لذا اینجا بین فقهای عظام اختلاف نظر هست که موضوع بسیط است یا مرکب. به عبارت دیگر اینجا دو تا موضوع است و این احکام را جدا جدا داره، و یا یک موضوع مرکبه. به عبارت دیگر، آیا یقتلوا یسلبوا تقطع ایدهم وارجلهم من خلاف ینفون، این چهار تا حکم برای محارب هست، کائنا من کان و معناش هرچه هست، و برای الذین یسعون فی الارض فسادا، یعنی برای مفسد فی الارض، که اصطلاحا الان معمولا میگن مفسد فی الارض از کسانی است که همین احکام اعدام دربارش ثابت صادر میشه. مفسد فی الارض یک موضوع مستقل و یکی از این احکام را بر اساس درجه افسادش داره، و محارب هم یک موضوع مستقل و یکی از این احکام اربعه رو بر اساس درجه محاربش داره. یا نه، موضوع یک مطلب است ولی مرکبه و کل واحد از این دو جز مستقلا موضوع حکم نیست. اونی که موضوع حکمه محارب مفسد هست یا مفسد محارب هست، به حیث که اگر محارب صدق بکنه ولی افساد فی الارض نباشه این احکام رو نداره، و یا اگر افساد فی الارض صدق بکنه و محارب نباشه، اگه گفتیم مرکبه، باز این احکام رو نداره. بالاخره بسیط یا مرکبه، این یک سوال کاملا جدی هست. و در بحث دو احتمال وجود داره، بلکه دو قول وجود داره، و فقهای عظام دو قول رو در اینجا قائل هستند. البته به عنوان بیان موضوع حکم کمتر چه در روایات و چه در فتاوا به عنوان تبیین موضوع ذکر نشده، در فتاوا تعابیری شده که بعد میرسیم در نوبت خودش، ولی الان برای همین که ببینیم دو قول هم وجود داره یا نه و قائل داره این ترکب و یا بساطت یا نه، ظاهر اکثر فقها ها این هست که مرکب نیست و بسیطه. مفسد فی الارض یک حکم و اذا ثبت که شخصی مفسد فی الارض، یکی از این چهار حکم رو برش مترتب میکنند، حالا اعدام یا سلب یا نفی ولد و تبعید و مثلا قطع دست و دست و پا بر اساس درجه افسادش. هر کس مفسد فی الارض شد ولو اصلا عنوان محارب هم برای سبب نکنه این کار رو میکنن و برخی فقها ها یا بیشتر فقها ها این رو قائلن، یعنی قائل به بساطت یا عدم ترکب هستند و دو تا موضوع میدونن. محارب هم یک موضوع است، اگر کسی ثابت شد که محاربه، حالا محارب باید دید کیه و چگونه صدق میکنه که کسی محاربه یا نه، محارب هم یک حکم داره مستقل. در بین فقها ها از معاریفشون و از کسانی که میشه به قولش عنایت داشت، مرحوم صاحب جواهر هستن که ایشون خیلی صریح و در مقابل دیگران قالب ترکبند، یعنی افساد فی الارض تنها رو قبول ندارن، محاربه به اصطلاح با الله و رسول رو هم تنها قبول ندارن و معتقدن که محاربه اذا صدق علیه انه مفسد یا مفسد اذا صدق علیه انه محارب، و در عباراتی که دارن خیلی به صراحت این مطلب رو تبیین کردن، خیلی عباراتشون صریح و روشن هست. در اول بحث که وارد میشن مرحوم صاحب جواهر، عباراتشون این هست: حیث قال المحارب کل من جرد از سلاح او حمله، نه تنها تجرید سلاح، حمل سلاح، همراه سلاح برداشته توی کشور امن و آزادی که سلاح مال مامورین انتظامی مال حکومت دولته، شما کلت برای چه امراض داری؟ به چه مناسبت کلت برمیداری؟ حالا تو خونه میتونی گاهی زن و بچه رو به ترسونی و حرف دیگه است، ولی کلت به چه مناسبت تو کوچه و خیابون همراه برمیداری؟ یه وقت هم عصبانی بشی بالاخره به کسی هم بزنی، اون وقتی که عوارضش هم داره. حمله یعنی حمل سلاح را هم به حکم تجرید سلاح میدونم. تجرید خب میدونیم معناش نیست که، یعنی از غلاف در آوردن، یعنی شمشیر رو از غلاف در آوردن، این تجرید سلاحه. جرد سلاح یعنی سلاحش رو آماده کرد و مجرد کرد از پوششش، از غلافش. حالا مثلا در سلاح‌های امروزی باید گفت که مثلا حالا اگر کلت هست یا سلاح‌های دیگری هست، مثلا اینو مجهز می‌کنه و آماده می‌کنه برای فقط دست رو مارچه گذاشتن و شلیک کردنه. کل من جرد از سلاحه المحارب، کل من جرد از سلاح او حمله، حمل سلاح یا تجرید سلاح، لإخافت الناس، برای ترسوندن مردم، خیلی جالبه، ولو واحدون لواحده، یه نفر یه نفر رو بترسونه تو محله، یه نفر هم هست فقط میخواد یه کسی رو اینجا بگرد امام جمعه محل رو میخواد بترسونه، یا مثلا عالم و متنفذ محل رو میخواد بترسونه، سلاح همراهش برمیداره و یا تجرید میکنه و شب روز هر وقت، البته لیل و نهارناش هم بعدها هم میرسیم توی فتاوا، بعدا میرسیم تصریح میکنن شب و روز نداره، زن و مرد نداره، شهر و ده نداره، اینا رو بعد میرسیم. ما فعلا در این مطلب هستیم که یک فقیهی میگه محاربه تنها کافی نیست، باید صدق افساد رو کنه، ولو واحدون لواحدن، یا بله علا وچهن، این تیکش مورد بحثه، علا وچهن یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد فی الارض، یعنی تجرید سلاح یا حمل سلاح وقتی موجب صدق محارب میشه که یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد فی الارض، یعنی بشه بگیم مفسد فی الارض هم هست، ممکنه سلاح برمیداره، یکی هم ممکنه بترسه، ولی با صرف همراه داشتن سلاح و ترسیدن یک نفر یا چند نفر یا اهل محل بترسند و قصدی هم فقط قصد اخافه مثلا داره، رو فتوایی ایشون قصد اخافه تنها کافی نیست و تصریح هم میکنن، بلکه علا وجه یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد فی الارض. ظاهر آیه همینه، آیه هم میفرماید که یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا. اکثر هم مفسرین فرمودن و هم فقها که واو در قرآن کریم به معنای جمع و او به معنای تعدده، ولذا در همین آیه در یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدهم و ارجلهم خلاف میگن او به معنای تعدده و یکی از این چهار تا، حالا ترتیب ایناش بعدها بحث میشه، و او دلیل بر تعدده و واو دلیل بر جمعه. و در همین آیه ملاحظه میکنید در صدر آیه که موضوع رو در حقیقت مطرح کرده، نه تعریف موضوع، تعریف موضوع نداره، میگه آدم های اینجوری یکی از این احکام رو دارند، اما آدم های اینجوری محاربند یا مفسد فی الارضند. مفسد فی الارض کیه؟ محارب کیه؟ آیه چیزی نداره، میگه الذین یحاربون الله و رسوله، اونایی که محاربه میکنن با خدا و رسول، اونایی که یسعون فی الارض فسادا، یکی از این احکام رو دارن. ولی اونا کیان و تعریفشون چیه؟ آیه چیزی نداره، آیه میگه آدمایی که یحاربون و یسعون فی الارض فسادا، این یکی از این احکام رو دارن. مرحوم صاحب جواهر میگن خلاصه تجرید سلاح و اخافه ناس در صورتی موضوع یکی از این احکام هست که علا وچن یتحقق به صدق و ارادت الفساد فی الارض. این در اول بحث یک جمله ای که به صراحت قائل به ترکب هستند. در اواخر این تیکه از بحثشون جمله روشنتری دارن و صراحت بیشتری دارن که تعبیرشون در اواخر بحث در صفحه، عرض کنم که ظاهرم اینجا یاد داشتم کردم، صفحه 566 از جلد 41 جواهر، یعنی جواهر جلد 41 صفحه 566 اول بحث این عبارتی بود که خوندم. آخر بحث باز صراحت بیشتری داره، میفرمایند که وقال، یعنی بعد از یه بحثایی که حالا در جای خودش انشالله توفیقی بود صحبت خواهیم کرد، و علا کل حال، اینه باز صاحب جواهره، و علا کل حال فلا ریب فی دخول البندق و نحوهی بالآلت الصغار والکبار فیه، یعنی در هر صورت شک نداریم که گلوله و آلات گلوله، مثل هم سلاح‌های مختلفی که خب گلوله انداختن آلات مختلفی داره، کوچیک، بزرگ، جیبی، بغلی، مثلا نمیدونم بزرگ و انواع اقسام ترتاب گلوله داره. علا کل ها لا ریب فی دخول البندق و نحوهی بالآلت الصغار والکبار فیه، یعنی شک نیست که سلاح تلقی میشه، گلوله انداختن سلاح تلقی میشه. بعد میگن اون مورد استدلال ما این جمله است، والمدار علی قصد الاخافه الذی یتحقق به الفساد فی الارض. باز صراحت بیشتری دنبالش دارن، فلو اتفق خوفهم من غیر ان یقصده فلیس بمحارب. پس بنابراین صاحب جواهر به صراحت از فقهایی هستند که موضوع حکم رو مرکب میدونن از محاربه و فساد، محاربه تنها رو قبول ندارن، فساد تنها رو هم قبول ندارن. اگه کسی کارهای فساد فی الارض میکنه ولی محارب صرف نمیکنه، خب ممکنه یه حکم داشته باشه برای خودش از باب روایات یا از هر باب دیگری، اما موضوع این چهار حکم که در این آیه هست به مطابق نظر ایشون محاربه مفسده، محارب مفسده یا مفسد محاربه، ولی محارب تنها به صراحت میگن که فلو اتفق خوف آمد، با تجرید سلاح خوف هم پیدا میشه، من غیر ان یقصدهو، بدون اینکه قصد افساد فی الارض داشته باشه، فلیس بمحارب. ولی اکثر فقها اصلا وارد این بحث نشدن، یعنی من خیلی دلم میخواست واقعا اینکه دو نفر دیگر پیدا کنم که به عنوان تعریف موضوع صحبت کرده باشند و گفته باشن که محارب به کی میگن، ولی در ذیل آیه تعابیر خیلی زیادی دارن مکرر که حالا بعد عرض میکنیم میرسیم که همین کل من جرد از سلاحی که اینجا ایشون فرمودن المحارب کل من جرد از سلاح او حمله او، این از کجا گرفته شده و این تعبیر فقها مدرکش چیه؟ مدرک روایی داره که بعد عرض میکنیم. حالا فعلا ما بحثمون در آیه است، موضوع بحث در آیه بر حسب ظاهر تا اینجا، ممکنه بعدم برگردیم اگر از روایات چیز دیگری فهمیدیم، ولی در حال حاضر این چهار حکمی که در این آیه ذکر شده است مال محارب تنها نیست، مال مفسد تنها هم نیست، مال محارب مفسد است. چرا؟ برای این به دلیل واو الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، محاربه با خدا و رسول داشته باشن، فساد در ارض هم داشته باشن، وقت ان یقتلوا او یسلب و تا آخر. بله، یه جمعیتی بودن، این جمعیت اول خیلی آدم های ضعیف و بدبختی بودن، خیلی هم بیمار و مریض بودن، آدم های تنبلی هم بودن. پیغمبر خدا رسما دستور فرمود که اینا رو بفرستیدشون اون جایی که شترها رو وقت داره خواستم اینا بگیرم، شترها رو به اصطلاح اضراب میکنن، برن اونجا یه مقداری بول شتر موجب سلامتشون میشه، مثلا شیر شتر موجب سلامتشون میشه. اینا رفتن اونجا و یه مدتی هم موندن و بیماری هاشون هم کم کم خوب شد. بیماری هاشون که خوب شد و مسلط شدن و حالشون خوب شد، بالاخره اون متصدی اون جایی که ضراب فعال بود به قطر رسوندن و شترها رو هم برداشتن و خلاصه چیز کردن. پیغمبر خدا هم دستور فرمودن همشون رو گرفتن و خودشون یه جایی و بالاخره این احکام برشون صادر کردن. بله، در شأن نزول، اصلا شأن نزول بارها بحث کردیم، مورد مخصص نیست. یعنی ما اصلا میگیم آیا الان نازل شده، چیکار داریم که اون موقع چهار تا آدم مثلا بعد وقتی این کار خلاف کردن پیغمبرم باشون این کارو کردن. خب این شأن نزوله، شأن نزول مخصص آیه که نیست که، یعنی آیه رو نه کوچیکترش میکنه نه بزرگترش میکنه. آیه مثل این که الان من شما نازل شده است. اتفاقا این مبنای بسیار خوبیه. این اواخرم دیدم بعضی از نویسندگان همین تعبیر رو دارن که با قرآن وقتی برخورد میکنید گویا شما مخاطبید مستقیما. این خیلی تفاوت میکنه تا اینکه در اون گذشته اینجور بوده است، حالا مثلا زمان نزول اینجور بوده است، شرایط اینجور بوده است. گویا شما مخاطبید، یا ایها الذین آمنو اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، مخاطب خودتونید. بنابراین حالا در این آیه هم همین جوره، در این آیه حالا همینطور که اشاره کردم، اشاره فرمودید، بله شأن نزول همین آدم ها اینجوری بودن، بیماری های خیلی بدی هم داشتن. حالا امروز یا نمیدونم بیماری ها رو برس بهش میگن چی میگن، برس بوده و اصلا زردی های خاصی داشتن، جوری بوده که بول شتر دوای این بیماری بوده و از جمله چیزهایی که توی پزشکی هم بهش استدلال میکنن و بول شتر رو جایز میدونن و پاک میدونن و حتی جزء شفا میدونن، همین روایتی است که در ذیل این آیه در شأن نزول آمده. حالا به هر حال این آیه بنابراین به نظر ما در ظاهر ما باشیم آیه موضوع مرکبه، قائل به ترکب موضوع هم خوشبختانه یک فقیهی مثل مرحوم صاحب جواهر عقیدش اینه، عباراتی هم که صاحب جواهر دارن دلالتش کاملا صریحه. ما هم فکر میکنیم همینجور چی؟ بندوق رو نمیگن، هم سلاح رو، سلاح هرچه هست بندوق و آلات سگرت بلکبیره، یعنی کلت کمری، یعنی شیشلول، یعنی سلاح های نمیدونم. بله حملش، اگر قصد افساد نداشته باشد اشکال نداره. طرف بترسه و نترسه، به من که نترسه، آدم ترسویی اصلا، آدم ترسویی از یه چاقو من میترسه، یه آدمی هم هست که از گلوله مهم نمیدونم چیزش هم نمیترسه. به آلات صغیرت و کبیره سلاح دیگه. بله یعنی ببینین اگر کسی سلاح همراهش هست که مسلح نیست، تجرید معناش چیه؟ یعنی یه کسی گلوله داره ولی خشاب نداره، یعنی کلت کمری داره خشاب نداره، یا خشاب داره خشابش خالی اصلا گلوله توش نیست، این آدم با این گلوله چیکار میتونه بکنه؟ مثل کلت طلایی آقای قذافی است. کلت طلایی آقای قذافی به چه دردش خورد از تو اون مخفیگاهش؟ کت بود و طلایی هم بود و هیچ جا پیش کارم نمیتونست بکنه. خب گرفتنش، کتش هم ازش گرفتن، چیز کردن. حمل سلاح باید تجرید سلاح او حمل حیله خوافت الناس. منتهاش بازیشون میگن علا وچن، اون عبارت اولیشون بود، علا وچن یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد. عبارت دومیشون بعد از اینکه میخوان بگن سلاح فقط شمشیر نیست، که قدیمی ها غالبا میگن شمشیر از غلاف در آوردن، یا مثلا سکین را، یعنی کارت های همون کارت بزرگ سکین بهش میگن، سکین را مثلا آماده کردن. این مثال هایی که تو کلمات آیونه هست مثل شمشیر و سکین و کارت های خیلی بزرگ را.
تهدید، یعنی از غلاف در آوردن و یه نفر رو تهدید کردن.
بله.
که توی لباسش نیستش، مثلا زیر جای
مخفی نگه. بله، گاهی ممکنه. بله. ما نمیگیم به فشنگ داخلش باشه و نباشه. میگیم باید صدق بکنه تجرید سلاح. مرحوم صاحب جواهر وسعت دادن، میگن او حمل سلاح، یعنی تجریدم لازم نیست. سلاح تو کمرشه. ولی هر کس ببینه به کمرش سلاح هست، بالاخره میترسه ازش. میگه این چه میدونه که آیا خشاب داره یا نداره، گلده داره یا نداره، میترسه ازش. بله، حالا اینا رو میرسیم، البته انشالله اینا رو میرسیم. ما فعلا منظورم این است که از آیه استفاده چی میشه و موضوع به اصطلاح حکم چهارگانه‌ای که در این آیه ذکر شده است فقط محارب است یا مفسد است یا باید هر دو با هم باشه. ما الان مدعامون این است که هر دو با همه، قدر متیقن اینه. بعد اگر دلیل پیدا کردیم مفسد فی الارض تنها هم حکمش اعدام است یا سلب است یا مثلا قطع کذا کذا و یکی از این احکام اربعه مستقلا، ولو محاربه صدق نکنه، خب دلیل جدا داشتیم میگیم. یا محاربه تنها رو بدون افساد فی الارض اگر دلیل روایی داشتیم میگیم. ما اگر باشیم این آیه، آیه میگه ویس اونه، نمیگه او. اگر او بود چنانچه در ذیل از او استفاده میکنن تعدد را، اینجا هم میگفتیم، ولی واو هست. واو میگد یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا. پس سعی در فساد با محاربه خدا و رسول، عرض کنم که با هم اگر باشد ان یقتلوا او یسلبوا او تا آخر آیه. خیلی خوب، حالا این یک استظهاره و مؤید این استظهار هم فعلا از نظر ما فقیه مثل صاحب جواهر این دو تا تکه فرمایش ایشون هم دلیل بر مطلبه. خب حالا یو حارمون الله یعنی چه؟ چی؟ بله، میتونه عاطفه باشه، ولی عاطفه برای جمع، عاطفه برای تعدده، عطف کرده برای جمع. نه، عاطفه معناش این است که این و این با هم میدونم. پس بدون این تا کنارش نشینه موضوع نیست. یا دیگه نیست، همین بحث بابا یا بابا و بابا همینه. یعنی یحاربونه و یسعونه. اگر یحاربونه ولی یسعونه نباشد آیه ناقصه دیگه، یعنی موضوع نیست، محقق نیست. ظاهر آیه اینه. همه هم اکثرا هم غالبا هم همین قائل شدن، قائلا هم گفتن واو دلیل بر جمعه. حالا واو عاطفه است و مفادش جمعه، یا اصلا واو جمعه، ولی در هر حال با او تفاوت میکنه. خیلی خوب، این ابتدا آیه است. بله، خب حالا اونجا دو تا اطاعت اصلا هست، اطاعت الله احکام الله هست، اطاعت رسول اوامر الرسول است، نه احکام الله. دو تا اطاعت بارها در بحث‌های قبلی اونجا گفتیم این موضوع رو که اطاعت رسول در اطاعت احکام خدا، اطاعت رسول نیست. یعنی آدم اگر نماز بخونه روزه بگیره اطاعت رسول رو نکرده، با اینکه رسول الله هم فرمودن صلوا مثلا و صوموا، اما در صلوا و صوموا اطاعت خدا رو ما میکنیم. اما اگر فرمودن که مثلا امسک علیک زوجک، یا مثلا علیک که بریم، مثال هایی که چندین بار زدیم، باید بریم مثلا سوریه، باید بریم نمیدونم آفریقا، خیلی خوب، اونها اوامر چیز هست. یا مثلا زید رئیس این قوم هست، رئیس این لشکر هست، با اینکه پیرمردها و سابقه دارها و دیگران متوقع بودن زید یه آدم جوانی بود، حضرت زید رو نصب کردن. این اوامر رسول است. حالا اون بحث دوباره برنگردیم به بحث قبلی. اطیع الله و اطیع الرسول دو تا اطیع او هست. چرا؟ چون ماهیتا نوع اطاعت الله با نوع اطاعت الرسول دو نوع اطاعت هست. اطاعت رسول اوامر رسالت رسوله، اوامر در حقیقت ولایتیشه، مثل اوامری که امروز مثلا ولی امر مسلمین نسبت به زندگی اجتماعی مثلا دارن، این اوامر اوامر الله نیست، اوامر ولیه، واجب الاطاعت هست. خیلی خوب، حالا به هر حال، پس تا اینجا ظاهر آیات شریف، آیه شریف این هست که الله اصلا موضوع مرکبه، مگر دلیل جدایی باید پیدا کنیم. خب حالا این مرکب اجزایش توضیح میخواد. جنگ با خدا یعنی چی؟ یحاربون الله، کسانی که با خدا بجنگند یا با رسول بجنگند. استظهار ابتدایی باید بالاخره معنای آیه رو باید فهمید. ابتداعا حرب یعنی چه؟ با خدا بجنگن یعنی چه؟ با شخص خدا که قابل جنگ نیست، که اون خدایی که ما میشناسیم که همه جا هست و همه چیز هست و همه چیز در قدرت او هست و هیچ چیز بدون اراده او قابل اصلا تحقق و وجود نیست، جنگ با او معناش چیه؟ ولذا اکثرا تعبیر اصلا کردن، حالا تطبیق بگیم، تعبیر بگیم، تفسیر بگیم، من ایناش دیگه نمیدونم، گفتن یا حاربون دین الله، یعنی محاربه با دین خدا. من میخوام خود وسیع‌تر بگم، محاربه با اراده خدا، که در حقیقت محاربه با رسول هم رسالت خدا هست، یعنی حاکمیت خدا روی زمین رو نمیخواد بپذیره. حاکمیت طاغوت رو قبول داره، حاکمیت خودش رو قبول داره، حاکمیت شیطان رو قبول داره، ولی حاکمیت خدا رو زمین قبول نداره. حرب با خدا، جنگ با خدا وقتی هست که نه صرفا قبول نداره، قبول نداره، خب به بهشت یا به جهنم که قبول نداره، ولی برای نفی حاکمیت خدا سلاح در دست گرفته، تجرید سلاح کرده، حمله سلاح کرده، میگه چرا مردم خدا خدا میکنن، خدا پرستی میکنن، دعا میکنن، نماز میکنن، یعنی چه؟ این کارا چیه؟ این کارا من قبول ندارم، اینا مثلا نعوذ بالله خرافات چنین چنانه، و سلاح به دست گرفته است برای مقابله با حاکمیت خدا. و یا حالا با دین خدا، درباره یک از مثلا بسیاری از آقایون که معنا میکنن، میگن محاربه با دین خدا، جنگ با دین خدا، یعنی در برابر یکی از واجبات هم اگر کسی بیسته، بیسته با سلاح در برابرش بیسته، حرب صرف میکنه. اما این مسئله که حرب معنای لغویش قطعا باید رعایت بشه، و همه گفتن که محاربه یعنی مقاتله، حربه و حاربه هر دو رو به معنای قاتله گرفتن و مقاتله گرفتن اهل لغت و حتی اهل تفسیر. حالا البته حربه رو به معنای طلبه هم گرفتن، به معنای لغوی دیگری هم گرفتن، ولی باز برمیگرده به مرحله ای از همین قتال. ولی حاربه رو همه، یعنی باب مفاعلش رو، حاربه رو همه گفتن مقاتله. در حربه بعضیا گفتن حربه معنای طلبه است، طلبه ماله و لم یترک له شی، یعنی اگر کسی کسی رو گرفت تو شبانه تو جاده، لباسش در آورد و پولاشو گرفت و مثلا همه چیزو خلع کرد و ولش کرد رفت و برو، خب اینجا میگن حربه با این شخص، یعنی طلبه و لم یبق له شی و مثلا ترکه، اینو گفتن حربه صرف میکنه، ولی حاربه صرف نمیکنه. گفتن حاربه در جایی است که قاتله، مقاتله صرف میکنه و قتال صرف میکنه. کلمه قتال را مقاتله، من منازله تقریبا بیشتر تعبیر کنم، حالا من منازله رو درست نمیتونم تعبیر کنم، ولی اون مقداری که فهمیدم خودم همینه، که یعنی قاتل در حقیقت می که سلاح در دست گرفته و داره می جنگه، منزلت اون طرف رو میخواد فرو بریزه و خودش رو در جای او قرار بده. منازله لابد باید معناش این باشه دیگه. اصل منازله درگیری برای چی؟ همینجور درگیری؟ من دو نفر دعواشون سر این که من جلوتر برم یا تو جلوتر بریم، این محاربه است. حالا به هر حال ما بحث لغوی الان نداریم، ما میخوایم معنای محاربه رو، قدر متیقنش رو از آیه بفهمیم. اهل لغت گفتن حاربه معنی قاتل است و محاربه معنی مقاتل است. در کنار مقاتل منازله رو هم ذکر کردن، حالا به قول شما منازله یعنی درگیر شدن، یعنی همینجوری این طرف جنگ وایسه اونم اون طرف جنگ وایسه، هیچ جنگ هم نشده باشه، همش برای هم دیگه مثلا نمیدونم شعار بدن و هدی بخونن، هدی یا چیز تغییر خاصی داره که رجز خونی بکنن، خب این حرف محاربه صرف نمی کنه. محاربه وقتی است که مقاتله صرف بکنه، یعنی وارد میدان بشه. ولذا ملاحظه کنید، بله فرزن و بر ملل، اون تنزیله. اون در اونجا همه گفتن تنزیله، یعنی درست مثل جنگ با خداست. ولذا اتفاقا تو تعابیر امام رضوان الله علیه داره که روایات بابم که نگاه کنید میگن چطور میشه که یک درهم ربا با سخت ترین گناهی که ممکن است برای یک انسان پیش بیاد تطبیق بکند، یعنی زنای ما محارم در کنار دیواره خدا. متن روایت هم هست، لذا میگن این تنزیله، یعنی این در حقیقت برابر حکم خدا ایستادنه. حالا ما ابتداعا محاربه رو در این آیه داریم بحث میکنیم. محاربه من مقاتل است کسی که به جنگ خدا آمده باشه، جنگ با خدا آمده باشه، یعنی شمشیر دست گرفته من میخواد با خدا بجنگه، یعنی با حاکمیت خدا بجنگه یا با دین خدا بجنگه. خب منافقین ما تو همین کشور در زمانی که امام اوائلی که نظام پیروز شده بود، یادتون هست، همه یادمونه دیگه، منافقین تشکیلات مفصلی داشتن، سلاح هم داشتن، سلاح‌های خود نظام رو جمع‌آوری کرده بودن و یه سری کارهایی هم شروع کرده بودن، ولی امام تصریح کردن که تا دست به سلاح نبردن کارشون نداشته باشید. من این داستان رو دو سه بار نقل کردم براتون، من حضور داشتم در جلسه‌ای که ایشون بازدید آمده بودن و یکی از دوستان بسیار خودمون و آقایونی که فرهنگستان سیزده دارن، اخوان چی؟ اخوان مال شیراز، نه نه مال آیت الله شیرازی، شیراز، بله شیرازی، یکی از اونها اون اخوی کوچکشون که مدت کوتاهی هم اینجا فرماندار قم شدن، تو اون جلسه به امام عرض کرد که آقا وضعیت منافقین چنینه چنان فلان، مثلا باید اقدامی کرد اینا. ما هم خیلی تعجب میکردیم چون هنوز خیلی هم تسلط به این بحث نداشتیم. ما فرمودن و اون آقا فرمودن که من همه کتاب های اینا رو خوندم، همه مبانیشو میدونم، این حرفای که شما میزنید همشو بلدم، ولی تا دست به سلاح نبردن کارشون نداشته باشه. یا آقای دیگری تو اون جلسه گفت آقا اینا خیلی خطرناکن، چنینن چنانن، قبل از اینکه دست به سلاح هم ببرن اصلا تشکیلاتی که الان دارن چنینه چنان. خیلی زرد باز امام فرمودن که من همینا رو میدونم، تا دست به سلاح نبادن کارشون نداشته باشید. ولی اون روزی که اینا، یادتون هست دیگه، وضعیت رسید به جایی که در تهران خونه های تیمی درست کردن و شروع کردن به ترور کردن، دو سه نفر هم ترور کردن، به خصوص یک نماینده محترمی رو که رفت و برگردن وسط بحث و جدال، هم بحث مجلس بود دیگه، یکی از نمایندگان جوان خیلی خوبی هم بود، رفت بیرون و برگرده، هنوز هم این حفاظت ها و بالاخره مراقبت ها نبود، همونجا ترورش کردن در هم نزدیکی های مجلس هم. و اون داستان خلاصه دست به سلاح بردن اینا پیش اومد، امام تصریح کردن که حتی کسانی که عضو این مؤسسه هستن و سلاح هم در دست ندارن ولی عضو این مؤسسه هستن، تعبیرم این بود که نشریه هاشون رو پخش میکنن، صدق محارب برشون میکنه، به حکم محارب رو دارن. و همین روزهای اخیراً اگر نمیدونم اونا که توی عمق بعضی از مسائل سیاسی هستن، بعضی اومدن اون حکم امام رو درباره همین آقایون منافقینی که در زندان بودن، من در ریز قضایا هستم، او رو مثلا به چالش کشیدن و یه سری بحثایی توش دارن، ولی مطابق درست نبانی فقهی عمل شده، امام دستور فرمودن. امام پروا از هیچ کس نداشتن، به حکم خدا رو واقعا جایی که میرسیدن به اینکه مسئله حکم خدا بود عمل میکردن، هیچ پروایی که حالا دنیا چی میگد، حقوق بشر چی میگد، مثلا چه خواهند کرد، اصلا اینا رو ملاحظه نمیکردن و به همین دلیل هم موفق بودن به توکل به خدا و مردم. حالا به هر حال ببینید همین منافقین سلاح داشتن، مردم رو هم میترسوندن کم و بیش، اما تجرید سلاح و اخافه ناس و افساد فی الارض نبود، خب مثل بقیه داشتن زندگی میکردن و کارهای سیاسی میکردن، ولی وقتی صدق محاربه شد خود به خود دیگه باشون مقابله انجام گرفت. حالا به هر حال کلمه یحاربونه استظهار ما این است که باید مقاتله صدق بکنه، باید صدق بکنه که این آقا برای کشت و کشتار اومده بیرون. خب حالا یه داشمنشی توی محله تهران یا توی محله قم، مثلا چند تا نوجوانم دنبال خودش را انداخته اومده بیرون و حالا یه قمه دستشه، اینا نمونه هاییست که الان مورد ما داریم، یه قمه دستشه یا یک کارت دستشه یا نمیدونم یه سلاح مثلا غیر از چاقوی معمولی دستشه و همون رجزخونی هم بکنه تو خیابون و قهران هم زنهای محله میترسن یا حتی بچه های محله میترسن، این مقاتله صدق میکنه؟ اینو بعد میرسیم، برخی از فقها خواستن همین رو مقاتله حساب بکنن و محاربه حساب بکنن، که ما به نظرمون مشکله. به این راحتی نمیشه گفت محاربه. ممکنه این حکم داشته باشه خود این کار افساد مثلا صفت کنه یا فساد صفت بکنه، که حالا فساد رو بعد معنا میکنیم. خود محاربه لغتا و اصطلاحا معنی مقاتله است، یعنی وارد جنگ باید بشه. وارد جنگ هم به معنای جنگ های مثلا به قول امروزی ها فرهنگی رو ما جنگ نمیدونیم. مثلا مقاله نویسی و نمیدونم سخنرانی کردن و یک نشریه درست کردن و اینا علیه اسلام، این محاربه با اسلام صرف نمیکنه. محاربه اینه که صدام مجهزشون کرده بود و سلاح هم در اختیارشون گذاشته بود و اونا رو فرستاد و وارد مرز شدن و شروع کردن و مردم جنگیدن و فرماندار و نمیدونم بخشدار سرپلیس ها و بالای تا رسیدن تا اسلام آباد، اونجا افراد رو کشتن. بعد هم نظام هم وارد شد و عملیات مرساد اومد باشون مقابله کرد و قضیهشون رو ختم کرد. داستان عملیات مرساد رو با منافقین همه ما میدونیم دیگه، عملا همینجور بود. سلاح در اختیارشون گذاشته شد، اونا با سلاح رو برداشتن و با سلاح وارد کشور شدن، میخواستن با نظام بجنگن. یعنی میگفتن چرا این حکومت هست، ما میخوایم حاکم باشیم، یعنی حکومت اسلام رو قبول نداشتن. پس به هر حال صدق محاربه یک امر عرفی است. من اینو میخوام بگم همینجا، بحثتون وقتم داره میگذره، بحثو تمام میکنم. یحاربون الله و رسوله، مخالفت با خدا، حالا یا با دین خدا یا با حاکمیت خدا، هر جوری معنا کنید ما قبول داریم، ولی من نظر خودم اوسع از دین خدا هست، حاکمیت خدا مورد بحثه، که دین خدا از جمله ملاکات حاکمیته. یعنی خلیفه بودن، خلیفه داشتن خدا روی زمین رو قبول نداره، یعنی باش مقابله میکنه نه قبول نداره. خب خیلی ها خیلی چرا قبول ندارن، خیلی خوب قبول نداشته باشن، خودشون میدونن، اعتقاد دیده مهمی نیست. بله محاربه صدق نمیده. اگر محاربه فرهنگی یعنی مخالفت با اسلام کرده، اعتقاد خلافی داره، راجع به اعتقادات اسلام نقد کرده، خب باش مقابله. افساد ممکنه صدق بکنه ولی محاربه صدق نمیده. بله اونا رو مفسد فلرد میدونستن، بله به عنوان مفسد فلرد، فساد در حال میرسیم، به فساد در حال میرسیم. اتفاقا امام به نظر من متن تحریر رو من مراجعه کردم، حالا یه تحریر تهران داشتم نیاوردم، متن تحریر رو مراجعه کردم، دو سه تا نکته جالب تو مسئله نهم ایشون دارن، ولی این که آیا ایشون مرکب میدونن یا بسیط میدونن تردید دارم. به نظرم ایشون هم بسیط میدونن، یعنی محاربه رو جدا میدونن و افساد رو جدا میدونن، محاربه و افساد رو یک موضوع نمیدونن ظاهرا. حالا باز مراجعه کنید تحریر مسئله نهم، مسئله نهم در مسئله محاربه. خیلی خوب، پس الذین یحاربون الله یعنی یقاتلون الله، با خدا به مقاتله برخیزند، و این امرش عرفی تعریف نداره. وقتی شارع خودش بارها اینو عرض کردیم، این یک مبنای کلی است همه جا، و ظاهرا شما هم قبول دارید ما تا حالا مخالفت با شما نداشتیم. اگر یک جایی یک موضوع حکمی داشتیم که شارع خودش درباره موضوع تعریفی نداره، یعنی حقیقت شرعی نداریم، موضوع محول به عرفه، الماء طاهر عدم و نجس مثلا، سایر چیزایی که داریم بارها صحبت شده، وقتی شارع تعریف برای موضوع نداره خود به خود موضوع عرفی هست، با صدق عرفیه. باید عرفاً بگن جنگ با خداست، این آقا به جنگ با خدا آمده، و همینطور جنگ با رسول هم مثل جنگ با خداست، یعنی با احکام رسالت رسول وارد جنگ شده باشه. این نسبت به محاربه. در افساد خیلی اجمالاً بحث زیادی نداره، منتهاش بازم کلمات به قول آقایون مضطربه. فاسد کردن یک شیء یعنی چی؟ حالا به سلیقه هر کسی، مثلا فلان کار افساده یا فلان شیء فساده، مثلا این خانومی که حالا رو سریشه خدا عقب‌تر نگه داشته، خب گناه هم داره میکنه، خلاف هم داره میکنه، ترویج فساد هم داره میکنه، اما این مفسد فی الارضه، یعنی داره فساد میکنه روی زمین، یا داره به قول خودش شخصیت خودشو فقط داره نشون میده، میخواد بگه من مثلا موام به این قشنگیه. خب حالا قشنگی قشنگه، حالا که چی؟ خب حالا مأمورم اصلا هر چه هست بالاخره، خیلی خوب باشه، مأمور است که بیاد بگه تو خیابون خودشو نشون بده، بگه من حالا به دلیل سیاسی، به دلیل شخصی، به دلیل هر چی. بله خیلی خوب، حالا افساد فی الارض این یا نه، صدق افساد باید عرفی باشه. من دنبال کلمه فساد فسنه. فساد و افساد یعنی چی؟ بعضی از آقایون مثال زدن، گفتن یه میوه فاسد میشه. یعنی چه میوه فاسد میشه؟ یعنی سلامت طبیعی اولیش به هم میریزه. اون چیزی که طبیعت اولیشه اون آسیب میبینه به هم میریزه. یک میوه فاسد میشه معناش اینه. مثال خیلی خوبیه تو کلمات آقایون هست، همین سلامت میوه است دیگه. حالا یک انسان سالمه یعنی چه؟ یک انسان درست سالمه یعنی درست فکر میکنه، درست زندگی میکنه، درست حرکت میکنه. ولی یک انسان نامنظمه، یه جایش مثلا یه بیمار مریض فسادی پیش اومده، خیلی خوب فسادی در سیستم بدنیش فسادی پیدا شده. یعنی اون طبیعت اولیه که مقتضای طبع اولیه هست این آسیب دیده. اینم معنی فساد هست که حالا اگر قرار شد توضیح بیشتری داده بشیم در جلسه آینده. پس موضوع از نظر ما در استثار از آیه تا الان مرکبه، نبسید و صدقش هم صدق عرفی هست، نه صدق شرعی. تعریف حقیقت شرعی نداریم مگر بعد سازی اثبات بشه. صلی الله علیه و آله.